و برنامه کتابخانه در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما و تبریک پیشاپیش سال نو، به دلیل اینکه ما فردا و پس فردا به علت اینکه من باید در بیمارستان باشم برنامه نداریم.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، منم سال نو رو به همه، به شما، به شنوندگان، به دوستان و هموطنان تبریک میگم. امیدوارم شما هم سلامت باشید، معالجات هم مثل همیشه خوب باشه و سال آینده همه تندرست و شاد و موفق باشن و دیگه همه چیزهای خوب آرزو میکنم برای دوستان عزیز.
لطفاً قربان،
اجازه بدید که من ادامه بدم سرگذشت ابوالحسن ابتهاج رو و بقیهش رو بذاریم برای دیگه دوشنبه. متشکرم. با اجازه. مطالعه کردنها، مشورت کردنها، سبک سنگین کردنها، تأخیر در تصمیم گیریها، تأخیر در شروع به کار، تأخیر در ادامه کار و بالاخره تأخیر در به انجام رساندن کارها به وسیله ابتهاج، آنقدر صدای اعتراض مردم را بلند کرد که سرانجام روزی حسین علا نخست وزیر وقت و دکتر علی امینی و عبدالله انتظام از ابتهاج دعوت کردند، شاید با ترس و لرز، و به او گفتند دولت در مقابل مردم دچار وضع مشکلی شده، همه گله دارند، در کشور کاری انجام نمی شود، بهتر از زودتر بعضی از کارها را تمام کنید تا ما بتوانیم با ارائه آنها مردم را راضی کنیم. آنگاه علا نخست وزیر گفت به عقیده من حتی اگر 50% هزینه‌ای که در مورد کاری مصرف می کنید هدر برود، ولی آن کار زودتر به انجام برسد بهتر است تا در آن کار صرفه‌جویی شود ولی سالها به طول بیانجامد. امینی که در آن زمان بیشتر یک مرد اقتصادی بود تا سیاسی گفت 50% که زیاد است، ولی من با 25% پرت موافقم. ابتهاج نعره کشید حتی اگر 5% از سرمایه کشور هم هدر برود من زیر بار نمی روم. تا آخر هم زیر بار نرفت، در نتیجه از سازمان برنامه رفت. به نوشته ابتهاج در این زمینه روزی ابراهیم کاشانی وزیر اقتصاد ملی کابینه علا به او گفت آقای ابتهاج، حتما میدانید چقدر به شما علاقه دارم، اما وضع افکار عمومی به جایی رسیده که میخواهم از شما خواهش کنم زودتر کارها را تمام کنید، حتی اگر 50% از اعتبارات تلف شود. جواب ابتهاج به کاشانی این بود آقای کاشانی، از شما که مرا میشناسید، کاشانی سالها با ابتهاج در بانک ملی همکاری داشت، تعجب میکنم چنین پیشنهادی میکنید. من حاضر نیستم یک دینار از پول مملکت نفله شود، حتی اگر سر صدای مجلس و جراید و مردم از این هم بلندتر شود. و ما در آن هفته فراموش نشدنی که نیمی از آن در رؤیاهای شیرین میگذشت و نیمه دیگر را در تلخکامیهای جانکاه به سر میبردیم، همین که بازدید از یک کار عمرانی به پایان می رسید با خود می اندیشیدیم این چند نمونه از سازندگی که دیدیم گیریم که روزی به ثمر برسد، در برابر آن همه ویرانی که در کشور وجود دارد به چند واحه کوچک می ماند در یک دشت برهوت. در مسیرمان از تهران تا جنوب کشور در رفت و بازگشت قطار ده ها کیلومتر، گاهی هم صدها کیلومتر بیابان خشک، سوزان و بی‌آب و علف را طی می‌کرد تا به یک شهر کوچک برسد، از همه شهرها که نوشتم. اما به هر جا که می‌رسیدیم، استاندار یا فرماندار یا رؤسای ادارات و رجال و معارف شهر بیشتر به احترام قطار سلطنتی و شخص ابتهاج تا دیدار ما روزنامه‌نگارها به استقبال می‌آمدند. ما را به نهار، عصرانه یا شام دعوت می‌کردند. در آنجا سخنرانی‌ها شروع می‌شد. مسابقه تملق‌گویی در می‌گرفت. همگی درباره پیشرفت‌ها و آبادانی هایی که طی این مدت کوتاه در سراسر مملکت انجام گرفته داد سخن می دادند. همکاران شهرستانی ما و خبرنگاران روزنامه های کثیر الانتشار یا قلیل الانتشار تهران خبر آن مراسم و سخنان دلنشین ناطقان را با عکس و تفصیلات به تهران مخابره می کردند. در آن حال ما چند روزنامه نویس هم فکر که در آن سالها هنوز خود را نماینده افکار عمومی می دانستیم به چشم می دیدیم که وطن ما با این برنامه ها به این زودی آباد نخواهد. تا آنجا که به یاد دارم پس از یک هفته که از این سفر تلخ و شیرین برگشتیم هیچ یک سفرنامه‌ای ننوشتیم. از کارهای انجام شده تجلیل نکردیم. فقط خبرهای کوتاه درباره شماری از کارها، همین و بس. انتقاد و نشر واقعیت‌ها با سانسور مواجه می‌شد. پس خاموشی را انتخاب کردیم. شاید لازم بود چندی بعد ابتهاج نخست از کار برکنار شود، سپس به زندان بیفتد. کارهایی را که شروع کرده بود کم کم به ثمر برسد و دیگران به حساب خود بگذارند تا ما از این ناجوانمردی ها دلازرده شویم و از کارهای خوب ابتهاج و نه همه کارهای او به نیکی یاد کنیم. ابوالحسن ابتهاج فقط فرودگاه بزرگ تهران را خودش در 14 مرداد ماه 1337 افتتاح کرد. قبل از این در فرودگاه مهرآباد، پایتخت کشور شاهنشاهی ایران، مشایعین و مستقبلین در فضای سرباز از پشت یک دیوار آجوری که تا شانه یک انسان متوسط می رسید از مسافران خارج از کشور بدرقه می کردند و یا به استقبال آنها می رفتند، چه زمستان چه تابستان. بقیه نوارها را اسلاف ابتهاج یا نخست وزیران و وزیران بعدی یکی در پی دیگری قیچی کردند بیان که حتی از سازنده آنها یاد کنند. وقتی سد عظیم دز افتتاح شد ابتهاج مغضوب بود. کسانی که با غرور و افتخار درباره این سد عظیم سخنرانی کردند به عمد از یاد بردند که این سد با وجود همه مخالفت هایی که در مورد ساختن آن می شد به وسیله چی و به اصرار و ابتکار چه کسی ساخته شده است. این همه حق ناشناسی گروهی از روزنامه‌نگاران را آزرده خاطر ساخت. با وجود همه فشارها ساکت ننشستیم. با قلمهای نیمه شکسته از حق ابتهاج دفاع کردیم. نمیدانم من در سپید و سیاه نوشتم، امیرانی در خواندنی ها نوشت یا همکاران دیگر در نشریه های خود نوشتند، اما شاه بیت غزل ما هر کس به سبک مخصوص خود این بود: در روز افتتاح سد دز همه شخصیت ها شرکت داشتند جز مبتکر اصلی و سازنده سد ابوالحسن ابتهاج. آن روز در میان کسانی که در مراسم حضور داشتند جای ابتهاج خالی بود. سد دز مخالفان زیاد داشت. از جمله سخنان آنها این بود که به علت نمکزار بودن زمین‌های زیر سد دز استفاده کشاورزان سودآور نخواهد بود. من در مجله سپید و سیاه ضمن تجلیل از کار ابتهاج به این شایعه هم اشاره کردم. ابتهاج بلافاصله نامه‌ای نوشت که در شماره مسلسل 415 مجله سپید و سیاه مورخ 27 مرداد 1340 منتشر شد. خلاصه نامه ابتهاج این بود: اراضی زیر سد دز از زمان داریوش کبیر زراعت می شد، بعدها به علل جامعه شناسی بایر ماند. مسلماً چون این زمین های استعداد کشاورزی را دارد، به ویژه بعد از قرنها آفتاب خوردن و بارور شدن زمین ها. زندگانی ابوالحسن ابتهاج. ابوالحسن ابتهاج به طوری که در کتاب خاطرات دو جلدی خود نوشته، روز 28 آذر سال 1278 خورشیدی برابر با 29 نوامبر سال 1899 میلادی در رشت به دنیا آمد. پدرش ابراهیم ابتهاج الملک بود که در جریان اختشاشات آن شهر کشته شد. او 3 پسر و 3 دختر داشت. ابتهاج تحصیلات مقدماتی را در رشت و تهران گذراند. سپس برای ادامه تحصیل به پاریس و بیروت رفت. در سال 1295 خورشیدی 1916 به ایران بازگشت. مدتی در رشت و تهران به شغل مترجمی در اداره های مختلف مشغول شد. در سال 1301 خورشیدی به استخدام بانک شاهی انگلیسی ها درآمد. بعد داخل سیستم بانکی ایران شد. نخست در بانک کشاورزی به کار پرداخت. در سال 1315 خورشیدی به عنوان بازرس دولت در بانک کشاورزی مشغول به کار شد. در سال 1319 به ریاست بانک رهنی ایران رسید. در سال 1320 معاون بانک ملی ایران شد. در پنجم دی ماه 1321 خورشیدی در کابینه احمد قوام السلطنه به پیشنهاد قوام السلطنه به ریاست بانک ملی ایران انتخاب شد. تا 27 تیر ماه 1329 قریب 8 سال در این مقام باقی ماند. در بانک ملی ایران ابتهاج خود را به عنوان یک مرد قوی، پرکار، یک دنده، توصیه ناپذیر و درستکار شناساند. صفاتی که در میان رجال سیاسی اقتصادی ایران در آن زمان کم دیده می شد. این را نه دوستانش که دشمنانش نیز تأیید می کردند. حزب توده ایران که در تمام اداره ها، سازمان ها، کارخانه ها و دانشگاه تهران نفوذ پیدا کرده بود، موفق نشد به دژ مستحکم ابتهاج راه پیدا کند. دکتر آرتور میلسپو آمریکایی، رئیس مستشاران آمریکا در ایران نیست که مدت‌ها بر سیاست و اقتصاد ایران حکم میراند، حریف ابتهاج نشد. دکتر فریدون کشاورز از رهبران متنفذ حزب توده ایران، از قول ایرج اسکندری یکی دیگر از رهبران متنفذ این حزب که هر دو از مخالفان ابتهاج بودند نوشت: شما هر چه می‌خواهید بگویید، اما ابتهاج یک مرد مایه‌دار است. او به جای مایه کلمه‌ای هم وزن آن را به کار برد که از روی عادت به مردان قوی می‌گویند. به خاطر رعایت نزاکت از ذکر آن خودداری کردم. دکتر میلسپو رئیس کل دارایی ایران با اختیارات وسیعی که از مجلس و دولت گرفته بود، چنان قدرتی داشت که وزیران دارایی ایران از اوامر او اطاعت می‌کردند و بسیاری از وکیلان و وزیران در برابر او سر تعظیم فرود می‌آوردند. اما وقتی یک مستشار آمریکایی را برای بازرسی بانک ملی ایران فرستاد، ابتهاج با واکنشی مشابه اردنگی زدن او را از بانک بیرون کرد و رئیسش دکتر آرتور میلسپو را یک بیمار روانی نامید که بی سبب به خود اجازه داده در کار بانک ملی ایران مداخله کند. و چون میلسپو با استفاده از اختیارات خود طی نامه‌ای حکم عزل ابتهاج را برایش فرستاد، ابتهاج آنچنان جواب مستدل ولی تند و تحقیرآمیزی به دکتر میلسپو داد که دولت ضعیف و تحت اشغال خارجیان آن روزگار هم نتوانست از میلسپو حمایت کند و حکمی را که میلسپو درباره ابتهاج صادر کرده بود غیر قانونی دانست. دکتر میلسپو از این شکست آنچنان ناراحت شد که قهر کرد و استعفا داد. در این دوره از فعالیت ابتهاج دشمنان او فقط اینها نبودند. متفقین اشغالگر ما، اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و امپراتوری بریتانیا و ماوراء بهار که برای تأمین مخارج سربازان خود به ریال احتیاج داشتند، دائم با ابتهاج جنگ و جدل داشتند. شاه و خانواده سلطنتی نیست که می دیدند ابتهاج در برابر هر تقاضا مقررات را به رخ آنها می کشد، از دست او به امان آمده بودند. همچنین رجال متنفذ و مالکان بزرگ و بیشتر مطبوعاتی ها که در آن سالهای پرآشوب اغلبشان معنی واقعی آزادی مطبوعات را از یاد برده بودند، دشمن او بودند. سرانجام در سال 1328 خورشیدی، سپهبد حاجی علی رزماران نخست وزیر وقت به منظور جلب نظر شماری از نماینده های مجلس که وجود مرد یک دنده‌ای چون ابوالحسن ابتهاج را در رأس بانک ملی ایران تحمل نمی کردند، در آن زمان که هنوز بانک مرکزی تشکیل نشده بود، کار نشر اسکناس و نظارت بر سیستم پولی و ارزی کشور هم در اختیار بانک ملی ایران بود، از ابتهاج دعوت کرد به عنوان وزیر مشاور در کابینه شرکت کند. ابتهاج که پیش از آن پیشنهاد شاه را در مورد نخست وزیری نپذیرفته بود، وزارت رزمارا را هم قبول نکرد. رزمارا هم طی حکمی در تاریخ 27 تیر ماه 1329 او را از ریاست بانک ملی ایران برکنار کرد تا به گفته خود بتواند تغییرات و تحولاتی را که برای پیشرفت ایران لازم می‌داند به مرحله اجرا درآورد. چندی بعد نخست سفارت ایران در لندن سپس سفارت ایران در پاریس به او پیشنهاد شد. ابتهاج پذیرفت. در تاریخ 16 شهریور 1329 رهسپار فرانسه شد، اما تا آخر از شاه به خاطر آنکه او را در جریان برکناریش از بانک ملی ایران قرار نداده بود گله می کرد. ابتهاج بیش از یک سال و نیم در مقام سفارت ایران در پاریس باقی نماند. به سبب تظاهرات دانشجویان ایرانی در فرانسه علیه او و وقایع دیگر که شرح آن خواهد آمد، در تاریخ 18 فروردین 1131 در زمان نخست وزیری دکتر محمد مصدق به وسیله باقر کاظمی وزیر خارجه وقت به عنوان مرخصی یک ماهه به تهران فراخوانده شد. ابتهاج دانست که عنوان کردن مرخصی آن هم در حالی که خودش چنین تقاضایی نکرده بود در حقیقت مقدمه برکناری اوست. استعفا داد. ماجرایی در سفارت ایران در پاریس. نوشتم نخستین بار که در سال 1321 نام ابوالحسن ابتهاج به گوش من رسید وقتی بود که او رئیس بانک ملی ایران شده بود. ابتهاج به قلدری و دیکتاتوری مشهور بود، اما هیچ کس به او نسبت نادرستی نمیداد. بعد از شهریور 20 بیش از 90% رجال مملکت از سوی مطبوعات متهم به نادرستی می شدند. بنابراین درباره او دو احساس متضاد داشتم. به خاطر درستیش و مقاومت در مقابل خارجیان او را تحسین می کردم. در مورد یک دندگیش که به دیکتاتوری تعبیر می شد با او مخالف بودم. هرگز زورگویی را به هیچ دلیل و بهانه‌ای نمی پسندیدم. دومین بار که ابتهاج در زندگی من ظاهر شد در فرانسه بود. او سفیر ایران در پاریس بود. من دانشجوی ایران در آن شهر. دانشجویان با سفیران کار ندارند. کار سفیر سیاسی است. سر و کار دانشجویان با اداره سرپرستی و حد اکثر اداره کنسولی سفارتخانه است. اما چند بار که دوستانم از نظر نامنویسی در دانشگاه ها تمدید گذرنامه یا مسائل مربوط به ارز دچار اشکال می شدند، بعد از ناامیدی از همه جا تقاضای ملاقات با سفیر می کردند. ابتهاج بلافاصله آنها را می پذیرفت. سخنانشان را گوش می کرد. اگر حق با دانشجو بود که اغلب چنین بود، به عنوان عالی ترین مقام سفارت دستور صادر می کرد. هیچ کارمندی یا رای مقاومت درباره آن دستور را نداشت، چه برسد به مخالفت. البته که ما دانشجویان این توجه به طبقه دانشجو را بیشتر به حساب دولت ملی دکتر مصدق می گذاشتیم تا خود ابتهاج. زمان دکتر مصدق از دوره های نادر تاریخ وطن ما بود که کارمندان دولت غیر انتظامی یا انتظامی خود را آقا و سرور ارباب رجوع نمی دانستند. گفتم ما دانشجویان کمتر سر و کارمان با سفیر کشورمان می افتاد، اما هر سال به هنگام نوروز بیشترمان با علاقه به مهمانی سفارت می رفتیم، نه برای آنکه از پذیرایی با خاویار و عصرانه لذیذ یا مشروبات گوناگون لذت ببریم، بلکه به آن سبب که سفارتمان را قسمتی از خاک ایرانمان می‌دانستیم. می‌خواستیم از وطن دور دیداری نزدیک داشته باشیم. اما در نوروز 1331 ماجرایی رخ داد که منجر برکناری یا به گفته ابتهاج استعفای او از سفارت شد. ابتهاج درباره این ماجرا در خاطراتش چنین می‌نویسد: هنگامی که عهده‌دار سفارت ایران در پاریس بودم، قریب 600 دانشجوی ایرانی در فرانسه مشغول تحصیل بودند. بعضی از دانشجویان اتحادیه‌ای به نام اتحادیه دانشجویان مقیم فرانسه تشکیل داده بودند که اساسنامه آن جنبه صنفی داشت، ولی عملاً به فعالیت‌های سیاسی علیه دستگاه حاکمه ایران می‌پرداخت و چون در آن زمان حزب توده در ایران غیر قانونی شده بود، فعالیتش در خارج بیشتر از سابق شده بود. به مناسبت نوروز 1331-1952 اتحادیه دانشجویان بنابر سنت دیرین تصمیم به برپایی جشنی در شب عید نوروز در یکی از هتل‌های پاریس گرفت و از همه دانشجویان و عده‌ای دیگر دعوت نمود در آن مراسم شرکت کنند. ضمناً عده‌ای از دانشجویان ایرانی مخالف اتحادیه که حدود 140 نفر بودند به سفارت اطلاع دادند که چون هیئت اجرایی جشن را وابسته به چپ می‌دانند، خیال دارند از انعقاد آن مراسم جلوگیری کنند. پلیس فرانسه از دو دستگی دانشجویان اطلاع داشت و مراقب اجتماعات آنها بود و به احتمال آنکه مبادا در این اجتماع برخوردی بین دو دسته دانشجویان به عمل آید، به سفارت امور کنسولی اطلاع داد، شهربانی پاریس مصلحت می‌داند انعقاد جشن را ممنوع نماید و نظر سفارت را در این باره استفسار کرد. از بیم آن که مبادا در جریان جشن تظاهراتی روی بدهد و برخورد بین دانشجویان پیش بیاید، به شهربانی پاریس گفته شد چنان که شهربانی جلوگیری از انعقاد جشن را لازم و مصلحت می‌داند، سفارت مانعی در آن نمی‌بیند. اما روایتی دیگر از ماجرای نوروز 1331 وجود داشت که با آنچه ابتهاج نوشته تفاوت دارد. این را اخیراً از دکتر هوشنگ کاووسی شنیدم که در جبهه مقابل ابتهاج قرار داشت. دکتر کاووسی می گفت در آن سال در شب نوروز همانند سالهای قبل ما در یکی از هتل‌های پاریس برنامه جشن ترتیب داده بودیم. بلیط‌ها فروش رفته بود. همه برنامه‌های جشن تنظیم شده بود. اما وقتی در شب نوروز دارندگان بلیط به محل مراسم جشن مراجعه کردند، با پلیس فرانسه روبرو شدند که از آنها می‌خواست فوراً متفرق شوند. دکتر کاووسی گفت ما که چون این دیدیم، به اتفاق دکتر مهدی بهار و چند تن دیگر از دانشجویان ایرانی به مقامات بالای پلیس پاریس مراجعه کردیم. جواب آنها این بود: از ما گله نکنید، اگر شکایتی دارید از خودتان بکنید. دانستیم منظور آنها مقامات سفارت خودمان است. نتیجه‌ای که دکتر کاووسی و دکتر بهار و دیگران از این اشاره پلیس و اطلاعات دیگر گرفتند این بود که ابتهاج برای آن که پلیس فرانسه را وادار به دخالت کند و مراسم را به هم بزند، به مقامات عالی پلیس گفته بود که در این اجتماع عده‌ای از دانشجویان آفریقای شمالی، مراکش، تونس، الجزایر هم شرکت دارند و می‌خواهند علیه دولت فرانسه تظاهرات بکنند. بعد از جنگ جهانی دوم این کشورها برای استقلال مبارزه می کردند، اما در آن زمان فرانسوی ها خیال دادن استقلال به این کشورها را نداشتند. به این سبب هر گونه کمک خارجی ها به ویژه دانشجویان به آنها را دخالت در امور داخلی خود تلقی می کردند و به شدت واکنش نشان می دادند. بقیه دانشجویانی که این مراسم را ترتیب داده بودند، برنامه آنها به علت حرف ابتهاج به هم خورده بود. به این سبب عده‌ای از دانشجویان این گروه عصر روز اول فروردین که مراسم نوروزی در ساختمان سفارت در ساختمان شماره 5 کوچه فروتونی برپا بود، وارد سفارت شدند و در حیات سفارت نطق‌های تندی علیه ابتهاج ایراد کردند که فقط با مداخله پلیس متفرق شدند. جالب اینجاست دانشجویان بی‌طرف که در سالن سفارت جمع بودند فقط سر و صدای مختصری شنیدند و در اثر خونسردی ابتهاج که بی توجه به انتقادها و ناسزاها همچنان از میهمانان پذیرایی میکرد متوجه چیزی نشدند و بعدها از جریانات آگاهی پیدا کردند. ابتهاج 17 روز پس از این حادثه در تاریخ 18 فروردین 1331-1952 از سوی وزیر خارجه ایران فرا خوانده شد. در حقیقت از سفارت برکنار شد. ابتهاج پس از عزل از سفارت به سوئیس رفت. پس از مدتی کوتاه از سوی صندوق بین المللی پول به او پیشنهاد شد به عنوان مشاور مدیر عامل صندوق به واشنگتن برود. ابتهاج که از داشتن شغل مناسبی در ایران مایوس بود، این سمت را پذیرفت. به گفته ابتهاج، دکتر مصدق وقتی این خبر را شنید خوشحال شد و گفت چه بهتر که یک ایرانی به چنین مقام مهمی برسد. ابتهاج تا اواخر سال 1333 خورشیدی در این سمت باقی ماند. بعد از 28 مرداد سال 1132 از جمله وقایعی که در وطن ما روی داد، یکی هم سرازیر شدن دلار به اشکال مختلف بود. کمک‌های بلاعوض، وام‌های دراز مدت و درآمد نفت که همه به صورت‌های مختلف خرج می‌شد یا بنابر شایعات رایج زمان نفله می‌شد و هدر می‌رفت. در نیمه دوم سال 1333 شاه با توجه به کارهای ابوالحسن ابتهاج در بانک ملی ایران تصمیم گرفت برای ترمیم وضع آشفته اقتصاد کشور از او به کار دعوت کند. ابتهاج در آن زمان شغل مهم و آبرومندی در یک سازمان بزرگ بین المللی داشت با حقوق و عنوان خوب. پیشنهاد را نپذیرفت. احمد نفیسی، شهردار پیشین که در آن زمان در آمریکا به سر می برد، در این باره گفت: در صندوق بین المللی پول به دیدار ابتهاج رفته بودم. پس از مدتی گفتگو نامه‌هایش را آوردند. پاکت‌ها را یکی یکی نگاه می‌کرد و کنار می‌گذاشت. به یکی از آنها که رسید برداشت، باز کرد، خواند. به من داد. خواندم. نامه حسین علا وزیر دربار بود. نوشته بود: این چهارمین نامه است که برایتان می‌فرستم. هنوز از شما جواب مثبتی دریافت نکردم. امروز کشور به وجود شما احتیاج دارد. قرار است درآمد نفت به منظور عمران و آبادی به سازمان برنامه اختصاص داده شود. می‌دانم شغل خوبی دارید، درآمد خوبی دارید، اما فداکاری کنید. اداره این سازمان مهم را به عهده بگیرید. من به شما قول می‌دهم که همه شرایط شما از قبل پذیرفته شده است. خواندن نامه تمام شد. ابتهاج نظر من را پرسید. گفتم پیشنهاد مناسبی است. اگر همانطور که ادعا می شود بودجه بدون درآمد نفت تنظیم شود، با درآمد نفت که روز به روز در حال افزایش است می توانید کار بکنید و می توان امید داشت پول نفت حیف و میل نشود. ابتهاج گفت: من شرایطی دارم، اگر قبول کنند می پذیرم. گفتم: آنها که شرایط شما را از قبل پذیرفتند. ابتهاج از نبودن کارشناس‌های ورزیده در ایران ابراز نگرانی کرد. نفیسی گفت: عده‌ای از مهندسان با تجربه شرکت نفت به اتهام همکاری با دکتر مصدق از کار برکنار شدند. از وجود آنها استفاده کنید. علا که از طرف شاه همه شرایط شما را قبول کرده، این یک شرط را هم قبول می‌کند. ابتهاج خوشحال شد. حرف نفیسی را پذیرفت و آن عمل کرد. از نفیسی هم قول گرفت با او همکاری کند و همچنین از چند تن دیگر که در کارهای اقتصادی تخصص داشتند و در آمریکا به سر می بردند دعوت به کار کرد. آنگاه موافقت خود را اعلام کرد که به عنوان مدیر عامل سازمان برنامه شروع به کار کند. ابتهاج در تاریخ 10 شهریور ماه 1333 به موجب تصویب نامه دولت به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. در تاریخ 26 بهمن ماه 1337 به دنبال یک برنامه ریزی دقیق که از سوی دولت دکتر اقبال تنظیم شده بود، ناچار شد از سازمان برنامه استعفا بدهد و کنارگیری کند. ماجراهای بعدی در زندگانی ابوالحسن ابتهاج عبارت است از تأسیس بانک خصوصی ایرانیان در تاریخ 1338، زندانی شدن در دولت دوست صمیمی و یار قدیمیش دکتر علی امینی در تاریخ 20 آبان 1340 به اتهام سوء استفاده و عدم توجه به قانون و اتلاف پول، و آزاد شدن از زندان در تاریخ 26 خرداد ماه 1341. ابتهاج تا اوایل سال 1357 به عنوان مدیر عامل بانک ایرانیان فعالیت می‌کرد. در آن سال سهام خود را فروخت تا بدهی‌های خود را که برای سرمایه‌گذاری در بانک ایرانیان از بانک‌های داخل و خارج وام گرفته بود بپردازد. سپس برای معالجه چشم به لندن و پاریس رفت، ولی معالجات سودی نبخشید. پس از مدتی دچار نابینایی شد و بعد گرفتار آلزایمر. اکنون در ماه آبان 1376 که مشغول نوشتن این سطور هستم، ابتهاج در قید حیات است. برای توصیف وضعی که این مرد فعال یک دنده پر جوش و خروش پیدا کرده، کلماتی گویاتر از این پیدا نکردم. ویژگی‌های اخلاقی ابوالحسن ابتهاج. مرور و مطالعه گفته‌ها و نوشته‌های افراد درباره کارهای خودشان هرگز نمی‌تواند نشان دهنده ویژگی‌های آنها باشد. دقت در گفتار و کارهای یک رجل سیاسی یا مرد اقتصادی، آن هم در دراز مدت و به طور بی‌طرفانه، بهتر از کتاب‌ها یا مقاله‌هایی که در مدح یا قدح آنها نوشته شده، شخص را در شناخت شخصیت آنها یاری می‌دهد. از این رو در این فصل از زندگی ابوالحسن ابتهاج ترجیح دادم به جای آن که تکرار کنم او مردی عصبی بود، تند خو بود، سریع اللهجه بود، خودکامه بود، رکگو بود، درباره افراد به ویژه مقامات بالاتر از خود رعایت اصول و آداب را نمی کرد، نسبت به رجال مشهور زمان و مطبوعات بی اعتنا بود و حتی گاهی نسبت به آنها حتی کی می کرد، نوکر شاه بود، نوکر انگلیس بود، نوکر آمریکا بود یا هیچ کدام از اینها نبود، مردی وطن دوست بود. نمونه هایی از رفتار و برخورد او را نسبت به همه اینها می آورم و داوری را به خواننده واگذار می کنم. پس از برکناری ابتهاج از سازمان برنامه، در سال 1337 و مغضوب شدن او و بیکار شدن او و سپس زندانی شدن او، ما یعنی سه تن از کسانی که در سفر خوزستان هم سفر ابتهاج بودیم، دکتر رحمت مصطفوی، نعمت الله جهانبانویی و نگارنده، روزها و شبهای زیادی در خانه ابوالحسن ابتهاج در انتهای خیابان پیراسته آن ایام، تابستانها در کنار استخر بزرگ خانش و زمستانها در مقابل بخاری دیواری شومینه می نشستیم و به خاطرات ابتهاج گوش می دادیم. قسمت عمده فصل آینده حاصل آن گفت و شنود هاست و البته مروری بر خاطرات دو جلدی ابوالحسن ابتهاج و ذکر خاطره هایی که از دیگران شنیده است. اما قبل از آن که درباره رفتار ابتهاج با شاه و رجال ایرانی و بیگانگان بنویسم، بیمورد نمی دانم برای نشان دادن طرز تفکر او رفتاری را که زمانی با خود من داشت در اینجا بیاورم. خب اجازه بدید رسیدیم سر یک فصل یا بخش جدید، بذاریم برای دوشنبه آقای رحیمی و
بله.
شما به برنامه هاتون ادامه برنامه ها برسید و باز هم سال نو بر شما و همه شنوندگان عزیز و هموطنان مبارک باشه.
بر شما هم مبارک باد.
متشکرم،
سپاسگزارم.
تا دوشنبه، روزتون خوش.